أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الکاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت العسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهادی المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله. خب ما هر شب که پای قرآن مهمان میشیم به آیاتی میرسیم که واقعا نمیشه از کنار این آیات به راحتی عبور کرد، منتها دیگه این آیات امشب که از سوره مبارکه توبه تلاوت شد مستقیما به بحثی که امسال در ماه شریف رمضان بنا شد که انشالله دنبال کنیم ارتباط داره، بحث ازدیاد ایمان و تعمیق ایمان، یکی از ضرورت‌های اساسی. حالا در این سوره مبارکه در همین صفحه آخر چند آیه به این موضوع اشاره میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه واعلموا ان الله مع المتقین. خدای متعال فرماد مبارزه کنید، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه، لشکر کفر در شما یک قدرت و نیروی علا حده ای میبینه. این هم یکی از مقومهای دیگر ایمان ها. خدای متعال به این طریق لشکر حق رو تقویت میکنه در ایمان، اونها رو ثابت قدم میکنه. ببینید، خب به حسب ظاهر مؤمنین وقتی لشکر دشمن رو میبینن ممکنه تو دلشون خالی بشه، عده دشمن بیشتر باشه، تجهیزات دشمن بیشتر باشه، یا نه اساسا خودشون یه ضعف ایمانی داشته باشن، یه خود دلشون بلرزه. خدای متعال میفرماد که شما اگر با کفار به مبارزه برخیزید، من کاری خواهم کرد اونها در وجود شما قوت و قدرت ببینن. حالا علی‌رغم این که شما داشته باشید این قوت و قدرت رو یا نداشته باشید، این رو این آیه قرآن رو ما انصافا در دوران دفاع مقدس به عینه دیدیم. من که شخصا خودم یه نوجوانی بودم دیدم، خیلی هم تو جبهه، یعنی همه عالم این وضعیت رو دید. ما عدمون چقدر بود؟ هم از جهت نیروی انسانی کمتر از دشمن بودیم، هم از نظر تجهیزات کمتر از دشمن بودیم. در ارتباط با فتح خرمشهر مطالبی رو آجای معصوم فرمودن که اون افسر بعثی گفت تا صدای الله اکبر بلند شد از طرف شما ما دیدیم تمام این دشت، گفتیم این همه نیرو از کجا آوردن؟ وحشتش ما رو گرفت و من به خاطر وحشتش به زمین خوردم. واقعا هم همین جوری بود. شهید خرازی تماس میگیره به شهید صیاد، میگه ما وارد شهر شدیم. چجوری شما وارد شهر شدید با 70 نفر آدم، با 700-800 نفر؟ که بیرون شهر در عرضم به حضورتون که اروند بودن، یعنی از طرف نهر خیم. شما وقتی که از شلمچه بیایی به طرف خرمشهر، سمت راست نهر خیم خیمه. یه بارم یکی دو سالم با اردوی هیئت اونجا رفتیم. از طرف نهر خیم شما میزنید به آب، آب شما رو میبره اروند و اینجوری پشت خرمشهر در می. شهید صیاد میگه ما فقط خواستیم، یعنی طرحی که به نظر ما رسیده بود این بود که فرمانده سپاه و فرمانده ارتش، ما که نمیتونیم الان با این کم بوده نیرو خرمشهر رو بگیریم، بیایم یه جوری دیگه تمام انرژیمون رو بذاریم سپاه و ارتش این 7-8 کیلومتر فاصله شلمچه تا نهر خیم، این 7-8 کیلومتر رو بگیریم بیفتیم نهر خیم. شهر رو که نمیتونیم بگیریم، بریم تو رودخونه اروند پشت خرمشهر، بعد اونجا عکسی چیزی خبرنگاری و مصاحبه‌ای اعلامیه‌ای بنویسیم که آقا ما شهر رو محاصره کردیم. حداقل بعد از 25 روز عملیات به یه دستاوردی رسیده باشیم. و کشته شدن 7-8 هزار نفر که دیگه کم نیست، یه دستاوردی این عملیات داشته باشه. میگه ما طرحمون این بود. شهید خرازی اصرار کرد من برم داخل. گفتم ساعت 6:30 صبح. گفتم چجوری بری داخل؟ گفت ما الان 700-800 نفر از این نیروهامون باقی موندن، اجازه بده ما بریم داخل، میتونیم. او گفت انقدر اصرار کرد که من مشورتی توی قرارگاه کربلا کردیم با فرماندهان، و اول گفتن نه با امکان نداره، با همین 700-800 نفرم از دست میدن، نظر منفیه. بود دیگه انقدر شهید خرازی اصرار کرد، گفتم خب باشه برو، اجازه شو دادیم. اینا رفتن وارد شهر شدن، میگفت چیزی نگذشت از تماس قبلیش. یفی دوباره تماس گرفت شهید خرازی که ما خرمشهر گرفتیم. چه جوری؟ گفت نمیدونم، فقط گرفتیم دیگه، الان هر چی تا چش کار میکنه عراقی که تسلیم شده، دستشو برده بالا. که بعد شهید صیاد میگه من هلیکوپتر فرستادم صحنه رو دید باره بابا اینجوریه. ولیجدوا فیکم غلظه، قرآن فرموده اینا. شما وقتی که به امر خدای متعال سر خم کنید و اطاعت کنید، خدا در چشم دشمن شما رو قدرتمند نشون میده، قدرتمند نشون میده. اون داستان اسیر گرفتن ما هم که یادتون هست، اصلا یه دونه کلاش داشتیم، یه دونه کلاش، اونم یه دونه تیر هم نداشت. تقریبا 20-30 نفر بعثی عراقی تو بیابون بودن، من بودم و این آقای راننده، آقای مجید ثابتی که الان هست، از عزیزان جانبازمون هم هست، تخریب چیه لشکر 27. خیلی جالبه، آقای ثابتی اون موقع معاون گردان بود، معاون گردان تخریب بود، من یه نیروی جزء فرهنگی تبلیغات گردان حبیب بودم، منتها ماها با هم خادم یه هیئت بودیم. آقا مجید ثابتی یه نیسان داشت مثل همین نیسان خدا بیامرز ما که الان دیگه 10 سال دوید و بالاخره فروختیمش، آبی. شبا باش میرفتیم هیئت، ما بچه ها میرفتیم پشت نیسانه و میرفتیم هیئت با ذوق و شوق و خنده و شوخی میرفتیم هیئت، برگشتنی هم با اشک و ناله و اینا برمیگشتیم. یعنی هیئت که تموم میشد دوباره حالا ما یه روزه پشت نیسانه داشتیم. نیسانه خلاصه برای ما خاطراتی بود، نیسانه پشتش خیلی شهید دیده بود، بچه ها میرفتن شبه شهید میشدن، خادم های هیئت و اینا، با این نیسانه میرفتیم این ورون ور. عرضم به حضورتون که آی ثابتی حقیقتش هم اینجوری بود، من تو منطقه گم شده بودم، گم شده بودیم دیگه، حالا یه دنبال کارهای خودمون بودیم تو منطقه که گم شدیم و یه فیدم که یه توییتایی از دور نگه داشت، گفت احمد تو وسط بیابون چیکار میکنی؟ گفتم آی ثابتیه. گفتم به خدا خیرت بده، من گردانمون گم شده. گفت آره گردان گم شده، تو گم نشدی. گفتم مجیده خب میدونم کجاست، بیا بر سوارشو بریم. سوار کرد ما رو که ببره به گردان برسونه. گفت منتها باید برگردیم عقب. من عرضم به حضورتون که یه خود تدارکات و مهمات و اینا وردارم بیام، بعد برگشتم دوباره تو رو برمیگردونم خط. گفتم خب باشه، برگردی بیاریم دوباره برگردیم که تقریبا 40-50 کیلومتر بابا. گفت حالا بریم برمیگردیم دیگه، تو وسط بیام خواهی چگاه کنی؟ گفتم خب باشه بریم. همین که داشتیم میرفتیم یه 1-2 کیلومتری که تو این بیابون داشتیم میرفتیم، میرفی این عده رو دیدیم. مجید رفی وایساد و اونا هم وایسادن. ما فاصله داشتیم تقریبا یه 500 متری ما با اینا فاصله داشتیم. وایسادیم، اونا هم وایسادن، اونا همشون مسلح بودن، ما هم یه دونه کلاش تو تویوتا بود که هیچی هم تیر نداشت. گفتم مجید چرا وایسادی؟ دارن رزمنده ها میرن. گفت احمد حواست نیست، رزمنده کدومه؟ نگاه کن لباساشون رو ببین. نگاه که هم دیم آره راست میگه، لباساشون سبزه، لباس خاکی نیست. گفتم عجب لباس های قشنگی دارم. گفت دیوونه یه عراقی هن دیگه. گفتم که خب حالا چیکار کنیم؟ بزن دریم، اینا 40 نفر هن، ما 2 نفریم، بعد ما هیچ سلاحی هم نداریم. گفت در بریم ما رو زدن، یه RPG کار ماست. گفتم خب میگی چیکار کنیم آقای فرمانده؟ گفت میریم اسیرشون میکنیم. گفتم 2 نفری میریم یه 40 نفر آدم رو اسیر میکنیم؟ گفت چاره نداریم، فرار کنیم کشته شدیم، میریم اسیرشون میکنیم. گفتم چجوری؟ گفت حالا چون تو کوچولو مچولویی، من کوچولو مچولو بودم واقعا. گفت این کلاشو تو بگیر بشین که هیکلتو نبینن بفهمن چی نیست، بشین و به طرف اینا بگیر و از این عربی مربی هرچی بلدی برغور کن، منم میدوام طرف اینا، اینا بترسن. گفتم من خب تو میگی هیچی تیر نداره، بیان چیکار کنیم؟ به طرفم شلیک کنن چیکار؟ گفت من همین که بهت میگم بشین. من رفتم، رفت، ما هم نشستیم و قف نمیدونم فلان بسار تسلیم، قف وایسید، دستا ببرید بالا فلان اینا. برگشتن یه خود به ما دوتا نگاه کردن، این دیگه چه مدلی اسیر گرفتنه؟ یه بچه نشسته اسلحه گرفته، حالا من دیوانم؟ شما میدونید کلاش گلنگدنشو بکشی تیر میاد بیرون، یعنی دوباره هی گلنگدن بکشی هی تیر میاد بیرون، میره تو جان اسلحه، دوباره گلنگدن بکشی تیر میاد بیرون، بعد شلیک کنی، شلیک نکنی بکشی هی میاد بیرون. حالا من این لاکردار نیست که فشنگ نداشت، من میخواستم اینا به ترسن هی گلنگدن میکشیدم دیگه، نمیگفتم که من گلنگدن میشه. خب این الان میفهمه این تیر نداره، خب هیچی ازش بیرون نمیاد، هی این صدای این اسلحه رو در میآوردم و دستا بالا و فلان و بسار و اینا. یه خود اینجوری به ما نگاه کردن، یه خود نگاه کردن به این آقا مجید که رفت دورشون میزد و داد بیداد میزد تسلیم شید اسلحه رو بریزید و فلان و اینا. ولی یجدو فیکم غلظه، خدا تو دل اینا ما دوتا پیزوری رو قدرتمند نشون داد، ترسیدن از هر چی سلاح داشتن ریختن رو زمین، دستاشون رو بردن بالا. خب این کارو کرد خدا، من اینو دیدم. خب اگه این کارو خدا نمیکرد که الان دیگه سر من اونجا بود. خدا این کارو کرد، همین که میگه تو این قرآن، نایی قرآن، ولیجدوا فیکم غلظه. شما وقتی مبارزه میکنید خدا میفرماد که من در دل دشمنان شما، شما رو قدرتمند نشون میدم. آقا اینا الدخیل، الدخیل، اون یکی میگفت انا مسلم، میگفت انا شیعه، اینا یکی میگفت، حالا دیگه هر کسی هرچی تو جیبش بود. بعضی از اینا عکسای حرمای ائمه تو جیبشون بود، خب بعضی از این بیچاره ها شیعه بودن دیگه، اینا میار میآوردن انا شیعه، انا شیعه، انا الدخیل، نمیدونم کربلایی، کاظمه، از این حرفا. جالبش هم می بوده که اینا اومد طرف من، اونا من نشسته بودم، اینا هم داشتن می اومدن همین جوری طرف جاده که منم نزدیک جاده تو بیابون نشسته بودیم. یکی از اینا اومد طرف ما و همینجوری اومد طرف من، اشهدم رو خوندم. گفتم خب این یعنی با این هیکل منو با دو تا انگشتش بلند میکنه، این دیگه اصل هر گرفته بودم طرفش نه یا ایست ایست، اینم عربیه چیزی میگفت منم نفهمیدم چی میگه و هیکلش خیلی درشت بود. آقا رسید به من همینجوری دست انداخت زیر این بغلای من که نشسته بودم اصل هر طرفش، منو زمین بلند کرد. بچه 13-14 ساله از زمین بلند شدیم، ما این پامون رو هوا بود اصلا هم رو دستمون، منو بذار زمین چی کار داری میکنی، این میخندید و ما رو ماچ میکرد. چه میدونم انا شیعه نمیدونم مدخیل فلان بسار، خب حالا بذار زمین. ما رو تا تو تویتا سواری برد، 30-40 نفر ما همینجوری اسیر کردیم. بعد حاجی ثابتی گفتم خب اینا سوار شدن دیگه بریم، گفت کجا؟ برو بالا. گفتم کجای بالا؟ گفت برو بشین رو تاق مواظب اینا باش. گفتم مرد حسابی مواظب چی چی باشم؟ اینا یه هول من بدن خب من میافتم. گفت با اسلحه میری؟ گفتم خب اسلحه فشنگ نداره. ما هم برای اینکه کار خراب نشه نرفته بودیم اسلحه اینا رو برداریم، هیچ، منو فرستاد بالا تاق. حالا من بالای تاق ماشینه تویتا نشستم، اینا هم چپونده به هم دیگه، یکی از همین قولا منو گرفته که من نیفتم. اینجوری ما اسیر گرفتیم آقا، اومدیم عقب. خب این بود دیگه رفقا، باور میکنید قلوف نمیکنم، عین این اتفاق افتاد. ها تو دل اینا چجوری خالی شد؟ نمیخوام بگم همه جا این اتفاق میفته، شما هر وقت دشمن دیدید با اسلحه خالی برید طرفش، ولی یه وقتایی خدا مشیت میدونه داره اینا رو خالی میکنه. اینجا هم میفرماد ولی یجدوا فیکم غلظه واعلموا ان الله مع المتقین. خب من با شما تقوا الان به چیه؟ به نماز شبه؟ بابا من نماز صبح من به زور میخوندم، یعنی حتی به زور نمیخوندیم چون کار زیاد بود، دارم میگم به زور میخوندیم، اصلا نمیرسیدیم به نماز شب چون من باید همش میدویدم. تو کار اگر بشه یه 4 تا کلمه یه ذکری چیزی، چون کارام زیاد بود، تقریبا 1 ساعت قبل از نماز صبح باید بلند میشدم توی مقر رو اینا، برای همین کارا، مناجات گذاشتن و نوار درست کردن و دیزل روشن کردن و برق وز کردن و نمیدونم این کارا زیاد داشتی. تمام 24 ساعت تقریبا به غیر از 3-4 ساعت که میتونستم بخوابم میدویدم همش. گاهی اوقات یفین ای داد من هنوز نمازم نخوندم، از بس همش باید میدویدم. یه مقر کف بیابون بود دیگه، بالاخره یه بار سیمش قطع میشه، یه بار چی میشه، یه بار چی نمیشه، کلی رفت و آمد داره. ما اینجا این همه امکانات داریم، همینجا تو هیئت خودمون شهر امکانات، در دیوار، هنوز کارای همین دهه ما رموز دارمون خیلیش عقب مونده. تازه دیشب بچه ها وقت کردن عکسای این دهه رو بذارن مثلا تو سایت، صوتمون که هنوز وقت نشده، هنوز تو صفه. چه میدونم خیلی از کارهای دیگه همون هم همینجور مونده، ولی که شما حساب کنید یه چنین هیئت، یه چنین گردانی میخواد کف بیابون اداره بشه، موتورش، گازوئیلش، سیمش قطع شه، انفجاراتش و و و و همه چیش. اینجا شما اینترنت دستته، اونجا ما موج نداشتیم برای اذان، یه رادیو کوچیک میگرفتم دستم میدویدم بالا تپه، موج رادیو باشه صدای اذان رو من بشنوم دیگه. الان که باد سبا که نبود که، صدای اذان موج، یه موجی بگیره اذان خوزستان رو بشنوم، بعد از بالای تپه بدوم بیام برم موتوربرق رو روشن کنم، نمیدونم دستگاه رو آماده کنم، نوار اذان بذارم. حالا این قصه همینجوری، کار زیاد بود، خلاصه خیلی کار بود. حالا اینقدر میگه خدای ما رو جز رزمنده ها قرار بده، خب خدا مستجاب نمی کنه، تو همین الان چقدر میدویی؟ میگه تو من میخوام کارم لعن بمونه که تو رو کنم رزمنده؟ تو تکون نمیخوری آخه. ما یه اشتباهی کردیم پریشب، گفتیم مؤمنین بیاید سر قرآن، 2-3 نفر بیشتر نیومده. خدا وکیلی من عذرخواهی میکنم از این که این مطلب رو گفتم، چون بعد از اون شب اون 2-3 نفر هم نیومدن. این دیگه الان پای قرآن آقا سید نشسته بود و آقا سرش. خلاصه از این که من عرض کردم پای قرآن بیاید ختم قرآن واقعا عذرخواهی میکنم. تو 5 دقیقه آخر آقایون میرسن، 10 دقیقه آخر. کار زیاد دارین، مثلا مشکلی نیست، کار زیاد داری. منتها بعد دیگه نگید چرا، چه میدونم خدا برای ما، نه چون شما کار دارید، خدا اذیتتون نمیکنه. میگه امام زمانا بشین من یه لشکری پیدا میکنم کار نداشته باشه بعد بیاد تو رو یاری کنه. همه کار داریم. ان الله مع المتقین. تقوا به اینه که پاکار مبارزه باشی. اون وقت خدا در تو نیروی قرار میده که دشمن، این نیرو دشمن رو مقهور میکنه. و اذا ما انزلت سورتون فمن هم من یقول ایکم زادت و هذه ایمانا. آخ آخ پدر سوخته های منافق. منافقین خیلی اثرشون از کفار بدتره، عذابشون هم سختره. منافقین تا یه سوره نازل میشه برمیگردن میگن خب خودشون به خودشون. تو مؤمنین کی به ایمانش افزوده شد با این سوره؟ فَأَمَّا الَّذِينَ، خدا میفرماد فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اونایی که مؤمنن با شنیدن آیات جدید الهی که در سوره جدید نازل شده ایمانشون افزوده میشه، ایمانشون افزوده میشه. و یستبشرون، با این آیات و سوره های جدید بشارت میگیرن، انرژی میگیرن، شارژ میشن به قول امروزی ها. بعضی رو دیدی هرچی آیه قرآن بخونی براش همجوریه. نمیتونم بگم مثل دیواره، چون دیوارم شعور داره میفهمه، تغییر و تحولاتش رو ما نمیبینیم. بعضی ها از سنگم بدترن، قصابت قلب. آیه قرآن میشنون نمیوجلت قلوبشون، اصلا انگار نه انگار این دلشون هیچ تکون نمیخوره. چی کار کردی با دلت؟ خدا میفرماد اونی که ایمان داره با شنیدن آیه بعدی، سوره بعدی که نازل میشه، ایمانش، اعتقادش، باورش بیشتر میشه، خوشنودتر، امیدوارتر، پرنشادتر میشه. انگار بهش بشارت یه وعده ای رو دادی. یستبشرون. و اما الذین فی قلوبهم مرض. از این لحن خدا من میفهمم خیلی خدا عصبانیه، چون خدا و این ادبیات. اما اونایی که تو دلهاشون مرضه، فزادت هم رجسن علا رجسهم، پلیدی که داشتن، رجس و پلیدی و زشتی که در عمق وجودشون بود چند برابر میشه. هم که یه سوره جدید میشنون و ما تو و هم کافرون، میمیرن. چندی سن میگن که فلانی مرد. فزادت هم رجسن الا رجسهم و ما تو و هم کافرون. و ما تو و هم کافرون، میمیرن در حال اینکه کافر میمیرن. یعنی اونی که منافقه آیات الهی میشنوه ایمانش افسوده نمیشه، بلکم پلیدی و پلشتیش زیاد میشه، میفرماد من این نمیذارم هدایت بشه. و ما تو هم کافرون، میمیرن در صورتی که، در حالی که اینها کافرن. منافق ظاهرش مؤمنه دیگه، ولی میفرماد کافر میمیره. چقدر چقدر بیچاره است واقعا، یه عده تو مؤمنین زندگی کنن، اسم مؤمنین داشته باشن، ولی وقتی میمیرن کافر بمیرن. منافق اینجوریه. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. می نمیبینی سالی یه بار یا سالی دو بار این منافقین فتنه میکنن، یه فتنه ای درست میکنن. ما این آیات رو تو دوران دوم خرداد میخوندیم، همین تو هیئتمون مرور میکردیم، بودیم عجب اون ایام همین جوری بود. تو هر سال ما یه مسئله داشتیم، هر سال یه دونه فتنه، دو تا فتنه داشتیم با همین منافقین، سران اصلاحات، چه اونایی که تو دانشگاه ها، چه اونایی که تو مسئولیت ها، چه اونایی که تو پست ها، هر دفعه یه قصه، یه فتنه ای. ولها هم یذکرون، نه توبه میکنن نه به خود میان. منافقین نه توبه میکنن نه به خود میان، سالی یک دو مرتبه هم فتنه میکنن. و ازا ما انزلت سورتون نظر بعضهم الى بعضن هل یراکم من احدن ثم من صرفو صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا یفقهون. چقدر خدا عصبانیت دست اینایی که وقتی آیه قرآن میشنون ایمانشون افزوده نمیشه، بلکه پلیدیشون بیشتر میشه. میفرماد وقتی یه سوره جدید نازل میشه، اینا به هم دیگه میگن ایمان که زیاد نشد بریم، میذارن میرن. خدا میفرماد بذار برن. صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا یفقهون. اصلا اگر اینا قرآنم میشنیدن نمیتونستن بفهمن. چرا؟ چون قوه دراکه قلب قوه دراکه داره، چون قوه دراکه ندارن. لا یفقهون یعنی اصلا نمیفهمن، اصلا نمیفهمن. بذار برن به درک. این لحن خدا برای منافقین چه لحن تندیه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. میفرماد این پیغمبری که بین شما گذاشتم از جنس خود شماست، تنهاش نذارید، از میون خودتونه، از آسمان که نیاوردمش. عزیزون علیه ما عنتم، سختی که شما پای رکاب این پیغمبر بکشید برای این پیغمبر سخته، سخته ببین شما دارید درد و رنج و سختی میکشید. حریصون علیکم، حریصه برای اینکه شما هدایت بشین. بالمؤمنین رؤوف رحیم فان تولوا. پیغمبر اب نداره، اگه منافقین رفتن، اگه رفتن تو رو تنها گذاشتن، فقل حسبی الله، بگو خدا برای من بس، لا اله الا هو، حسبی الله لا اله الا هو، بگو خدای من برای من بس. علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، به خدا توکل کن، به خدا توکل کن. و هو رب العرش العظیم، این خدایی که ارباب عرش عظیمه. زمین که چیزی نیست، این که اصلا عددی نیست در این کهکشان عظیم، در این نظام هستی. پیغمبر غصه نخور، تنها موندی غصه نخور. پس ببینید ما خیلی سریع بدون مقدمه وارد بحث ایمان شدیم. من تقریبا یه 50-60 آیه و روایت براتون آورده بودم، تو این چند شبه هی دارم با خودم میارم که فرصت بشه مقدمه بحث ایمان رو با هم بکنیم، بعد بریم وارد بحث ایمان بشیم. دیگه امشب تو این سوره مبارکه توبه دیگه رفتیم سر اصل مطلب، دیگه خود آیه اینجا بود. حالا راجع به بحث خود بحث ایمان یه خود با هم بیشتر حرف خواهیم زد. ولی رفقا، من و شما به این نیاز داریم که ایمانمون عمیق بشه به هزار دلیل. فتنه آخر الزمانه؟ بله آقا جون. ایمان ها به تاراج میره؟ بله آقا جون. کسی پای ولایت وای نمیسته آخر الزمان؟ یادتونه پیغمبر فرمود، پیغمبر فرمود جابر، کسی پای ولایت امام آخر الزمان مهدی من نمیسته الا مؤمنون امتحن الله قلبه لل ایمان، جز مؤمنی که خدا قلبش رو امتحان کرده در ایمان و راسخه. یعنی چی؟ یعنی ایمانش ایمان آریه ای نیست، ایمانی نیست که داشته باشه بعد از دست بده، یه ایمان عمیقه. تو اگه بخوای پای رکاب امام زمان باقی بمونی ایمان لازم داری. ایمان گله خیلی سخنرانا رو نخور، بیا آقا این چهار تا کار خوب انجام بده، دو تا فلان انجام بده، همین رو انجام بده، همینقدر یه دینداری برای خودت داشته باشی. بله برای آمادگی برای ظهور امام زمان، به درد امام زمان، منتظر امام زمان، سرباز امام زمان، همینا رو رعایت کنی کافیه. بابا نیست، با چهار تا عمل کسی سرباز امام زمان نمیشه، کسی ثابت پای امامت و ولایت امام زمان نمیسته. مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان، من انقدر باید ایمانم ایمان سرشار و عمیق، هم ایمان زیاد. ما چندین آیه داریم، من براتون جدا کردم راجب ازدیاد ایمان، هم چندین آیه داریم راجب زیاد شدن ایمان، هم چندین آیه داریم راجب حقیقی بودن ایمان، و هم چندین آیه داریم راجع به عمیق بودن ایمان. خود این میتونه سه تا یه قصه تقسیم بندی باشه. ایمان ما هم باید حقیقی باشد و اصیل و ثابت، بهش میگن در روایات ایمان مستقر. خیلی روایت داریم، حالا به بعضیش انشالله شبای آینده اشاره کنیم. ایمان مستقر، ایمان ثابت، نه ایمان آریه‌ای، ایمان امانتی. تا کی هست؟ ازا محسو بلبلا قلت، به قول امام حسین وقتی که بلایی گرفتاری مصیبتی دوچار میشه قلت دیانون، دیگه از دین و ایمون دیگه خبری نیست. ایمان پس باید ایمانمون حقیقی باشد و ثابت و مستقر و مستحکم. این یک. ایمانمون باید ایمان سرشاری باشد، یعنی زیاد فراوان، یعنی در حوزه‌های مختلف. آقا یعنی چی ایمان زیاد؟ اصلا زیادی ایمان یعنی چی؟ اینجا من دیگه بذارید برم سراغ این روایت. قبلن یه سالی با هم این بحث ایمان رو داشتیم، حالا الان تقریبا نیمی از عزیزان، بیشتر نیمی از عزیزان این بحث ایمان رو اون سال شاید نبودن، یا الان با این نگاه برای رسیدن به عمق ایمان که این بحث رو نشنیدن. شنیده باشیم هم تکرار میشه، تکرارم ان الذکرا تنفع المؤمنین، این تذکر نفع داره، پس گوش بدید. امیرالمؤمنین میفرماد ایمان رو من یه جوری وصف میکنم که هیچ کی تا حالا وصف نکرده، یه روایت مفصله. من یادم این روایت رو یک ماه رمضان با هم مرور کردیم، یعنی یک ماه رمضان این بحث ایمان بود. حتما این بحث ایمانه رو ببینید، خیلی 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 بحث کاربردیه. چون خیلی ها فکر میکنن ایمان یعنی همینقدر که شما تو قلبت قبول داشته باشی، نه، ایمان جلوات عجیبی داره. میفرماد فل ایمانو یستدل علی الصالحات. دقت کنید، میخوام فراگیری ایمان رو متوجه بشی. فل ایمان یستدل علی الصالحات، ایمان دلالت میکنه بر صالحات، یعنی شما رو نشون میده ایمان راه رسیدن به عملهای صالح رو به شما نشون میده. ایمان خود ایمان، خود ایمان یستدل علی الصالحات. آخه بعضی ها میگن که خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ عزیزم یه خود ایمان تو قوی کنی دیگه نمیپرسی باید چیکار کنیم، چون خود ایمان بهت میگه باید چیکار کنی. آیه قرآن رو دیدی که اگر تو تقوا داشته باشی، من یتق الله انت تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر تو تقوا داشته باشی من بهت قدرت تشخیص میدم. غیر از قدرت تشخیص، حالا ایمان ربطش به تقوا این هم روایت داره ها، نگید تقوا یه چیز دیگه است، ایمان یه چیز دیگه است، نه ارتباط، ارتباطات تنگاتنگ داره، بعدن تو بحثمون خواهد اومد. یستدل علی الصالحات و به صالحات یؤمر الفقه، وقتی که تو به وسیله ایمان هدایت شدی به اعمال صالح و رفتی عمل صالح رو انجام دادی. آخه خیلی از ماها در معرض عمل صالح فقط قرار میگیریم، میگیم به به آقا رفتن رزمنده ها جبهه، به به نماز شب خونه نصف شب بلند شدن ماه رمضان عبادت کردن، به به در ماه رمضان 3 ختم قرآن کردن، فلانی ختم قرآن کرد، به به اون حافظ قرآنه، عجب، به به. خب انفاق کرد، نمیدونم فلان قد مالش رو داد صدقه، دست فلان بیمار رو گرفت، نمیدونم چیکار کرد، به به. همش میگه به به. خب سنه نه تو چی؟ تو چی؟ میفرماد ایمان دلالت میکنه تو رو به صالحات، به اعمال صالح ایمان این کارو میکنه. پس ایمانمون رو قوی کنیم تا به عمل صالح هدایت بشیم. اینقدر نکنیم چه کنیم چه کنیم چه نکنیم، آیا این کار درسته انجام بدم یا این کار درست نیست انجام ندم، تردید نداشته باشیم. یعنی من وقتی که چه کنم چه کنم میگم مشکل ضعف ایمانمه، آبارکالله قربون آدم چیز فهم، چه کنم چه کنم مال ضعف ایمانه. یستدل علی الصالحات، خب به صالحات یؤمر الفقه، اگر تو به وسیله ایمان هدایت به عمل صالح شدی و بعد رفتی عمل صالح رو انجام دادی، من که بهش نگاه کردی گفتی به به چه چه ما سخنانا رو دیدی؟ ما معمولا همش حرف میزنیم، همش حرف میزنیم، میگیم اینقدر خوبه این اینقدر بده، همش حرف میزنیم، معلوم نیست چند تا همون نجات پیدا کنیم بریم بهش، واقعا معلوم نیست. بابا بزرگ ما سخنرانا که شیطان بود که جهنمی شد، هیچ موعظه میکرد توی عرش خدا ملائکه رو، این بابا بزرگ ما سخنراناست. تازه حالا اون من که خیلی اصلا موندم شیطان راستی ملائکه رو چجوری موعظه میکرده، بابا اون دیگه چقدر ماهر بوده، یک کلاس شیطان برای ما بذاره آدم خوبا رو چجوری نصیحت کنیم. غیر از معصومین، معصومین رو بذارید کنار دیگه، قدرترین سخنران عالم امکان شیطان است، خدا هم انتخابش کرده بود که ملائکه سخنرانی کنه، فکر نکنید مثلا خودش رفته بود زورکی منبر، شیطان آقا شیطونه هاش حرفشو بزنه، نه عملشو باید بکنه. یستدلو الی الصالحات، خب اگر عملش انجام شد، اگه من اهل انجام صالحات شدم چه اتفاقی میفته؟ و به صالحات یؤمر الفقه، بعد آدم وقتی که اهل عمل صالح شد که با هدایت ایمانه، این آدم میشه آدم فقیه، آدم عمیق، آدم تیزبین، آدم باریکبین، آدم فهمیده. نماز بخونی؟ نه. روزه میگیری؟ نه. حج میری؟ برو بابا پولمونو بدیم بچین؟ نه. انفاق میکنی؟ نه. هیچ کاری نمیکنه؟ بعد دیگه این چه دینیه؟ راست میگی این دینی که تو داری که دین نیست، هرچی میخوای به این دینتون ازدا بگو، ببخشید تو از دین چی داری؟ هیچ چی چه عمل نمی کنی که، این چه دینیه؟ شبه دینه. برو اونایی که اهل عمل صالحن برو ببین چقدر میفهمن. یؤمر الفقه و بالفقه یرحب الموت، آدمی که عمیق میفهمه از مرگ حساب میبره، حساب میبره. دیدی بعضی ها یک کارهای خارق العاده انجام میدن آخرش هم میمیرن،
میمیره.
بابا این چه کاریه کردی؟ هیچ، از بیعقلی. من چرا این کارو کردم که مردم؟ و هم داره سه ترکی تکچخ میزنه تو اتوبان، بعدش وسط این ماشینا وقت ویراجم میده، خودتون میفتی بیمیری دیگه. عقلت کو؟ عقل نداره آدم. تحور یه چیز دیگه است. خب چرا تو با آدمیزاد داری این کارو میکنی؟ دو نفر دیگه هم با خودت میکشی. وقتی که آدم آدم فهمیده‌ای بشه از مرگ حساب میبره، میترسه، مرگ براش مهم میشه. و بل موت تختم و دنیا، با مرگ دنیا از دنیا از بین میره، ختم میشه. و به دنیا تحزل آخره. یعنی چی؟ یعنی کسی که از مرگ حساب ببره دیگه دنیا لذت نمیبره، دیگه حریص دنیا نمیشه، دنیا براش تموم میشه. هر چی رو ببینه لذت دنیا میگه چهار روز دیگه میخواییم بمیریم، همین هم از دست میدیم، میخواییم چه کار؟ توی یه وجب خاک میخوابیم، ما میخواییم چه کار؟ آدم هایی که به فکر مرگ نمیفتن زیاد اینا اهل دنیا میشن. وقت کسانی که دنیا تموم میشه براشون به واسطه یاد مرگ، تحلل آخره، اینا میشن اهل آخرت. والقیامه تزلف الجنه، و بالقیامه تزلف الجنه، اما این قیامت و آخرت اینها بهشتی میشه. ایمان بودا تش بهشت در اومد. و الجنت و حسرت و اهل نار، بهشت باعث حسرت جهنمی هست، و نار موعظت و تقوا. برای کسی این که برای کسی که بخواد مراقبت بکنه از خودش، آتش بهترین موعظه است، جهنم بهترین موعظه است. و تقوا سنخ الاحسان، تقوا سنخ احسانه. یعنی شما وقتی از خودت، من اینا رو من یادم به سال اون سالی که این بحث رو داشتیم، شاید مثلا 7-8-10 روز هم یه تیکه رو با هم بحثش رو کردیم، حالا بعدا خواستید برید نمیدونم اگه این نواراش باشه مرور کنید. من همینجور فقط میخوام ردشم برم یه پیش زمینه ای راجع به ایمان، و بعد اینکه چرا ما باید ایمانمون رو عمیق کنیم داشته باشی. چرا میگیم ایمان باید زیاد بشه؟ ببین دامنه ایمان چقدر زیاده. دامنه ایمان تو عمل صالحمون رفت، دامنه ایمان تو افکارمون رفت، افکار ذهن، دامنه ایمان تو باورهامون رفت، تو اعمالمون رفت، همه جا رفت. برای همین میگم باید زیاد بشه. التقوا سنخ الاحسان، تقوا از سنخ احسانه. یعنی اگه خدا تقوا رو قرار نمیداد چی میشد؟ ما همه بیچاره بودیم، تموم شده بود، رفته بود. یه قدرت خود نگهداری خدا به وسیله تقوا ما داده، بعد ما رو نجات میده به وسیله تقوا، بعد ما رو میرسونه به درجات عالی به وسیله تقوا، بعد ما رو به وسیله تقوا پیش خودش از همه نزدیکتر میکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقوا همه چی ما میده. خب معلوم از سنخ احسان دیگه. و تقوا غایتون لا یهلک من تبعها، اون مقصدیه که کسی که تابع تقوا باشه هلاک نمیشه. لا یندم من یعمل بها، پشیمون نمیشه کسی که اهل تقوا باشه. لأن بالتقوى فاز الفائزون و بالمعصية خسر الخاسرون، فليزدجر فليزدجر اولو النهى وليتذكر اهل التقوى. به وسیله تقوا انسان فائز میاد به درجات و مراتب عالی و اعلاتر پیش خدا. از اون طرف به وسیله عدم تقوا، وسیله گناه، دیگه آدم سرمایه‌اش هم از دست میده، خسر الخاسرون، یعنی هرچی داشته رو از دست میده. خب فل ایمان علا اربعت دعائم، علا صبر ول یقین ول عدل ول جهاد. ایمان چهار ستون داره. یه مقدمه راجع به ایمان امیرالمومنین فرمودن، قبل اینم یه مقدمه زیباتر هست، یه اونو من فاکتور گرفتم. ایمان چهار ستون داره: صبر، یقین، عدل، جهاد. ما وقتی میگیم ایمان باید زیاد بشه، ببینید دامنه هاشو، و هر یک از این صبر، یقین، عدل، جهاد، هر یک از این پایه های ایمان، ارکان ایمان، خودش چهار تا شعبه داره. حالا انشالله اگر توفیق پیدا کردیم فردا شب همین روایت رو خود پیش بریم، روایت امیرالمومنین در مورد ایمان رو. من شعبه ها شرح نمیدم، شرحشو قبلا دادیم. شعبه های ایمان رو براتون عرض بکنم که وقتی داریم میگیم که ماها باید ایمانمون افزوده بشه، منظور اینه که در کدام رشته ها، در کدام ابعاد ما باید بتونیم رشد بکنیم، ایمانمون رو افزایش بدیم. آخه بگیم ایمان زیاد بشه، اگه فکر کنی ایمان یه امر قلبیه و تمام، میگه خروج زیاد شدنش این چی؟ ولی وقتی ایمان اومد باز شد، کالبد شکافی شد، بعد وقتی که گفتن مثلا یه پایه ایمان جهاده، جهاد زیاد شدن ایمان یعنی چی؟ یعنی زیاد شدن تلاش و جهد ما در حوزه‌های مختلف. آقا اون که عمله. بله بله، ایمانم عمله. حالا شعبه هاشو من فردا شب عرض میکنم. چهار تا شعبه جهاد داره، یقین چهار تا شعبه داره، ایمان من باید زیاد بشه، یعنی در این چهار تا شعبه من باید رشد بکنم. یه دفعه ای خود به خود متوجه میشی ایمان همه زندگی تو رو پر میکنه. چرا خدای متعال به اونایی که اهل مبارزه در جبهه جنگن میفرماد اولئک هم المؤمنون حقا؟ چون در خیلی از این شعبه ها که حالا با هم مثال میزنیم، در هم مرور میخواهیم کرد انشاءالله شبهای بعد، در خیلی از این شعبه ها اینها ایمانشون ایمانه، تازه ایمانیه که وقتی میرن وارد جهاد میشن هی این بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. یعنی این که رفته جبهه با یه یقین، با یه درجه باوری میره جبهه، با یه درجه شوقی میره جبهه، با یه درجه تقوایی میره جبهه، با یه درجه مجاهدتی میره، اینا همه شعبه هاست، با یه درجه مجاهدتی میره جبهه که بعد اونجا که میره خدا میفرماد زادت هم ایمانا، من زیاد میکنم ایمانشو. یعنی میبینی این آدم تا تو مسجدشون بود مثلا 8 اسب بخار توان میذاش، رفت جبهه شد 80 اسب بخار. آقا ما جبهه سراغ داریم، طرف 80 تا بوده رفته جبهه دیگه تنبل شده. خب دیگه می نمیشه آدم بره جبهه ایمانش از دست بده؟ میشه. جبهه هم که رفتی باید جبهه بری. من هیچ وقت این حرف آقا یادم نمیره، 100 بار اقلا گفتم شما شنیدید. آقا میفرمود بعضی ها رفتن جبهه 2-3 ماه برگشتن و دیگه نرفتن و یه روز باید جواب بدن برای چی 2-3 ماه جبهه رفتن تو این 8 سال و دیگه نرفتن. این حرف رو که آقا زد گفتم خود دیگه حساب اونایی که اصلا نرفتن دیگه صافه. همین هیئت رفته بود، بله این هیئت شهید لطفی داره، شهید عسکری داره، شهید شفیعی داره، شهید قریب داره، شهید اسکلو داره، شهید نبیل اسکری داره، شهید نبیلو داره، شهید مهدی لطفی داره، ولی رزمنده اینجوری هم داره. رفت بعد از یه مدتی برگشت خیلی کوتاه، دیگه الان بهش میگم بکشنم هم دیگه نمیرم، دیگه حاضر نیست بره. بله این همون سوریه است، حرم حضرت زینب همون حرم حضرت زینب، دشمنانش هم که همون دشمنانه، جهاد فی سبیل الله هم که همون جهاد فی سبیل الله، هیئت هم که همون هیئته، یکی میره میشه مهدی لطفی، یکی میشه یکی دیگه، که آدم دیگه خجالت میکشه اسم ببره. آدم خجالت میکشه دیگه اسم ببره، اصلا نمیتونه اسم ببره، آبروی طرف میریزه. اما یکی میشه مهدی لطفی، یکی میشه شهید طاهر نیا، یکی میشه شهید عسکری، یکی میشه شهید شفیعی، یکی میشه شهدای دیگه که شما عکسشون رو میایید میزنید توی یاد، هر شب ببینیشون یادت باشه اینا فارغ التحصیل های همین سینه زنی، همین گریه کن، همین مناجات ها، همین جلساتن. یادت باشه، یادت باشه عقب موندی، یادمون باشه. حضرت خدیجه سلام الله علیها، این داستانشو شنیدید؟ همه دارن میگن، سلسله ها هم هیتون تون دارن میگن، و چون این چند تا خبر دیگه متواتره و همه دارن نقل میکنن، شما حتما شنیدید جبرائیل وقتی آمد خانه پیغمبر اکرم سلام آورد، هم از طرف خدا و هم خودش به حضرت رسول عرض کرد که سلام به خدیجه کبرا برسان، و حضرت خدیجه سلام الله علیها سلام رو پاسخ گفتن، هو السلام من هو السلام الیه السلام. خب این نشون میده که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها خیلی عمیق رابطهش با خدا. قبل از این که پیغمبر، تا پیغمبر مبعوث شد، به حضرت خدیجه اولین نفر بود دیگه. حضرت خدیجه ایمان میاری باید پاسخ میداد به رسول خدا، دیگه لبخندی زد گفت یا رسول الله، من قبل از این که تو مبعوث بشی به تو ایمان آورده بودم. چجوری؟ سالهایشون تحقیق کرده بود، تفحص کرده بود تو کتب ارزم به تورات و انجیل و اینها، از آمدن رسول اکرم خبر داشت. یه خانومی بوده، بعد مثلا تاجر بوده و اتفاقا هم علاقمند به رسول خدا میشه. نه، میگشت دنبال یه چنین حجتی که بناس در عالم، تازه بناس تشریف بیاره. خدا یه جمله‌ای داره تو حدیث قدسی، من طلبنی وجدنی. آقا اینجوریه، طالبش باشی بهش میرسی، طالب باشی میرسی. من تو هیئت و نمیدونم شب قدر و شب عاشورا و نمیدونم توی حال و هوایی آدم طالب باشه بعدش دیگه بره زندگی معمولیشو بکنه، خب یه اتفاقی نمیافته که فردا روز همون روز، روزی همون روز طالب باشی. خدای متعال چه مطالبه ای رو در حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها دید که به او نه تنها رسول الله رو داد، بلکه همه حجت خود را داد. 11 امام رو در بطن او قرار داد، هیچی حجت رو در بطن او قرار داد، هیچی. امیرالمومنین هم رو دست او تربیت کرد، کسی که در تمام مبارزات قدم به قدم با رسول الله، از آزرتنی علی دین الله الی دین الله، قدم به قدم با رسول الله. من کسی دووم میاره. آخرش هم شهادت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها طبق این نقل ها تو تاریخ در شعب ابی طالبه. بیابان کجا؟ گرسنگی و تشنگی و اون وضعیت کجا؟ حضرت خدیجه کبرا با اون همه مال و مکنت و ثروت و حشمت و شرافت و اینها کجا؟ همه اینها رو یک جا فدا کرد. قبل از اینکه همسر پیغمبر اکرم بشه، همه مال و منال و ملک و همه چیزم در اختیار تو، خدم و حشم و همه چی. و در 25 سال عمر شریفش اینو اثبات کرد. مثل من نبود زیارت جامعه کبیره به خونه هی بگه به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، بعد که برسه سر اهل و عیال بگه نه دیگه، حالا این ملاحظه خانوادم اهل بیت معذرت میخوام، فعلا من به کار اینا باید برسم. اسره خانواده، حالا مال نه اینجا نه، شیرو کشیده بود اومد آخ گفت چی شد؟ گفت کجای شیرو داری میکشی؟ گفت مثلا الان دم بشو. گفت خب دم نذار درد میگیره. آخ چیه پاشو دارم میکشم؟ پا نداشته باشه چی الان سرش؟ و چی آخه شیر بیال و کوپال؟ مثل علاقه ما به اهل بیته. تا وقتی اهل بیت به ما مراجعه نکردن، همه اهل بیتی هستیم، میگیم پدر، مادر، مال، زندگی، خانواده، همه چی فدای شما. اما همچی که خدا ما رو امتحان بکنه بگه خب این اهل بیت برو کار کن براش، اینم برای خودت، یه جایی با هم تعارض کنه، کدومش رو انتخاب میکنه؟ میگه خب الا اهل بیت که همه هستن، الا اینجا من جواب کیاکو چی بدم؟ نمیدونم چیاکو چی کار کنم، منافع شخصیش میاد بسد. و بعضی ها تجربه انقلاب اینجوریه. حضرت خدیجه کبرا توی انقلابی که آمد پای کار رسول اکرم ایستاد، همه چیشو پای این انقلاب داد، حتی جانش رو. نمیتونست با حضرت رسول نرشه به ابی طالب؟ کسی میتونست بهش چیزی بگه؟ تو قریش، بین زنهای قریش از او بلند مرتبه تر وجود نداشت، کی میتونست بگه بالا چشم دبروه؟ حضرت خدیجه کبرا. ولی آدم هر وقت به حضرت زهرا سلام الله علیها نگاه میکنه و اولاد حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیهم السلام نگاه میکنه، میگه واقعا هم چنین مادری، چنین دختری. اما بیتابی حضرت خدیجه سلام الله علیها یه نقل دیگه است. هی میامد راه میرفت تو خانه، امروز دیگه هی میگفت ای نه امی. تمام در و دیوار این خانه، همه جای این خانه جای مادره. مادر خانه که چه عرض کنم، شه به ابی طالب چه خانه ای؟ لابد یه چادری یا لابد یه کومه ای، نمیدونم یه چیزی، یه گوشه ای، گوشه ای صحرا و بیابان. آدم تو قربت بیشتر به متعلقینش و متعلقاتش نیاز پیدا میکنه. اینه امی، اینه مادرم کجاست، مادرم کجاست.